در خط خبرها اخراج دامادی امام علی رحمان از عضویت در بانک، مرگ نزدیک و 7000 شهروند آسایشته در اوکراین و احتمال گران شوی نام در قرغیزستان. سلام بیننده های عزیز و برنامه نویدی بامدادی، خوش آمدید. امروز 28 دکبر است. جمالالدین نورعلیف دامادی رئیس جمهور تاجیکستان که ماه ایون سال روان از مقام معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان برکنار شده بود، اکنون با فرمان پرزیدنت از عضویت ریاست بانک ملی هم خارج کرده شده است. این آخرین مقام رسمی جمالالدین نورعلیف 45 ساله گفته می شود. فرمان پرزیدنت تاجیکستان که از 13 دکبر به امضا رسیده بود، در پایگاه اطلاعاتی حقوقی وزارت عدلیه تاجیکستان نشر شده است. در فرمان گفته می شود که معاونان نوی رئیس بانک ملی شریفزاده فیروز حمیدین و سلیمزاده علیجان عبدالجلال به عضویت ریاست بانک ملی پذیرفته شده، جمالالدین نورعلیف از هیئت ریاست خارج کرده شود. جمالالدین نورعلیف که 7 سال اخیر یعنی شروع از ماه می سال 2015 تا ایون 22 به حیث معاون رئیس بانک ملی فعالیت داشت، ماه ایون سال روان با امضای رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان و روزیگی مجلس نمایندگان مجلس عالی از این منصب برکنار شده بود. در فرمان امام علی رحمان تنها گفته می شد که بنابر به کار دیگر گذاشتنش. ولی از برکناری نورعلیف نزدیک به 7 ماه می گذرد، ولی به کدام کار دیگر گذاشتن او معلوم نیست. جمالالدین نورعلیف دامادی رئیس جمهور امام علی رحمان و شوهر آزاده رحمان رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان بوده، قبلا در وظیفه های معاون و معاون اولی وزیر مالیه کشور نیز فعالیت کرده است. نظر نورعلیف درباره اخراجش فعلا دسترس نیست. از آغاز جنگ روسیه با اوکراین نزدیک به 7000 شهروند آسایشته اوکراینی کشته شدند. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد اید به حقوق بشر با نشر گزارش نو گفت همچنین نزدیک به 11000 کس زخمی شدند. بنابر این گزارش ناظران این سازمان تنها در ماه دکبر 165 حالت فوت و بیش از 500 مورد زخمی شدن شهروندان آسایشته اوکراین را ثبت کردند. اما گزارشگران گفتند که رقم ها نهایی نیستند، زیرا از منطقه های بمانند شهرهای ماریوپل، ایزیوم، لیسیچانسک، پاپاسنایا و سیورادونسک که جنگ های شدید ادامه دارند معلومات دیر دسترس می شوند. به اطلاع این سازمان بیشتر شهروندان آسایشته در نتیجه استفاده سلاح ترکنده از جمله تیراندازی از توپخانه های وزنین و سیستم های موشکی، اینچنین ضربه های موشکی و هوایی کشته شدند. در همین حال دادگاهی 35 گارنیزون حربی کامچاتکای روسیه الکسی بریوسوف یک خدمتچی حربی را برای اتهام سرپیچی از اشتراک در عملیات جنگی در اوکراین 1 سال و 8 ماه روانه زندانی سکونتی کرد. در این باره بخش روسی رادیو آزادی با تکیه به یک رسانه محلی خبر داده است. به اطلاع منبع او با نقص سرپیچی از اشتراک در جنگ و عملیات جنگی گناهکار دانسته شده است. گفته می شود این سرباز را هنوز روز 6 اکتبر به شعبه تفتیشاتی حربی گارنیزون پتروپاولوفسک کامچاتکی برده بودند. در آنجا او صرف نظر از سفربری یا بسیج که در روسیه اعلام گشته است، از رفتن به منطقه جنگی دست می کشد. مقامات او را با نقض قویده های قانون خدمت در ارتش گناهگار می دانند. در همین حال معلوم نیست که این نفر سرباز قطاری است و یا شهروند سفربر شده. حمایتگر بریوسوف با زینه بالاتر دادگاه شکایت برده است. 21 سپتامبر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از آغاز سفربری برای جنگ با اوکراین خبر داد. وزارت دفاع این کشور در اول از دعوت 300 هزار نفر خبر داد، اما رسانه های محلی خبر دادند که مقامات میخواهند شماره سفربر شده ها را به 1 میلیون نفر رسانند. پس از اعلان سفربری، نفران زیادی که نمیخواستند در جنگ با اوکراین اشتراک کنند از این کشور فرار کردند. همچنین خبرهای دست کشیدن از اشتراک در عملیات جنگ نیز بیشتر رسانه‌ای می‌گردیدند. با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، محدودیت‌ها برای دختران و زنان مرحله به مرحله بازگشت. این گروه تندرو در آغاز به قدرت رسیدند، تحصیل دختران از صنف 6 بالا را منع کرد. این تصمیم تنقید و اعتراض را در داخل و خارج افغانستان به بار آورد. طالبان نسبت زنان ناراضی از خشونت استفاده بردند. در گزارش نوبتی از زندگی یک خانواده افغان قصه میکنیم که به خاطر تحصیل دخترانش از افغانستان فرار کرد و با پاکستان کوچ بست. علیشیر ظریفی تفصیلات بیشتر دارد.
پس از اخراج دخترانی بزرگش از دانشگاه، محمد آصف شکوری و خانواده‌اش از شهر قندهار افغانستان به ولایت بلوچستان پاکستان کوچ بستند. سال 2021 پس از سر قدرت آمدن طالبان، آنها مانع تحصیل زنان در دانشگاه شدند و تحصیل میانه دختران را متوقف کردند.
نام من محمد آصف شکوری است. ما از شهر قندهار افغانستانیم. یگانه سببی به پاکستان کوچیدنم تحصیل فرزندانم بود. وقتی که طالبان سر قدرت آمدند، مکتب ها بسته شدند. برای تعلیم و تربیت فرزندانم یگان شرایطی نبود. از این خاطر مجبور شدیم که به پاکستان کوچ بندیم. اینجا فرزندان خردی ام را در مکتب ها قبول کردند که تا سن 16 سالگی می توانند تحصیل کنند. اما من درباره تقدیر فرزندان کلانم نگرانم، زیرا آنها نتوانستند دو سال مانده دانشگاه را ختم کنند.
مجبور اصول به یه شمول راست پاکستان تا
من کار خود را سال 2018 در قندهار در رادیوی میرمان آغاز کردم. آنجا مدتی زیاد کار کردم زیرا آن به من معقول بود. من میخواستم روزنامه نگار شوم، اما وضعیت در قندهار روز از روز بدتر میشد. وقتی که طالبان به قدرت آمدند، ما از خونه هایمون بیرون نمی آمدیم. ما حتی در درس ها اشتراک نمی کردیم. ادامه فعالیت در رادیو مشکل بود و بنابراین نتوانستم کارم را ادامه بدهم.
ما نتوانستیم به دانشگاه داخل شویم. پس از سر قدرت آمدن طالبان، ما نه دانشگاه را دیدیم و نه درس را.
من کار میکنم، اما زندگی کردن در اینجا خیلی مشکل است. از دوستانم که اینجا هستند 1200 دلار قرض گرفتم. اینجا چیزی از من نیست. هر چیزی رو که در اینجا میبینید، حتی این ماشینی درز دوزی رو برایم اجاره دادند. هر چیزی که داشتیم مانده آمدیم. یگانه چیزی که ما توانستیم نجات بدهیم جانمون بود.
استحصالگران آر در قرغیزستان از حکومت درخواست کردند که امتیازی آنها هنگامی واردات و کارکرد گندم نگاه داشته شود. در عکس حال به گفته آنها ارزش آر در قرغیزستان از 1 ژانویه سال آینده 15% و نرخ نان 20% گران خواهد شد. استحصالگران میگویند 31 دکبر مهلت امتیازی آنها برای واردات و کارکرد غله که از ماه آوگوست سال گذشته در قرغیزستان جاری شده بود به پایان میرسد. به گفته آنها در حال حاضر مشکل دیگری نیز در این سمت به میان آمده است. ذخیره در انبارهای صاحب کاران قرغیزستان تقریبا تمام شده است و در صورت طلب دوباره اندازه از ارزش علاوه شده، آنها مجبور میشوند که نرخ آرد را 15% بالا برند. متناسبان نرخ نان هم گران می شود، گفت یک صاحب کار قرغیز. در حکومت قرغیزستان تا حال به طلب استحصالگران آرد واکنش نکردند. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خیرمان بقازاده همراه می بینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز بخبر نمانیم.
هشتمی دکبر سال 1936 فیلارمونی دولتی تاجیکستان دست شد که برای رشد موسیقی ملی و زمانوی سهم گذار شد. در نزد این مؤسسه گروه های زیادی موسیقی، ترانه و رقص، ارکستر ملی سازهای خلقی، انسامبل روبابچی زنان و دیگرها فعالیت میکنند. هنرمندان معروف مثل جورابک مرادوف، نگین رعوفه و ظفر نازیم و دیگرها در نزد همین مؤسسه کار را شروع کردند. فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام آکا شریف جورایف گذاشته شده است. 28 دکبر سال 1991 با یک قرار پرزیدنتی تاجیکستان کگب شوروی با کمیته دولتی امنیتی ملی تبدیل نام کرد و همان روز چون سنه تأسیسی کارمندان این رشته تجلیل می شود. تاریخ کگب شوروی از 20 دکبر سال 1917 سرچشمه می گیرد. وظیفه ساختار امنیتی کشور از تامین بی‌خطری جامعه و دولت و حفظ مرز عبارت است، ولی سال‌های اخیر این ساختار برای مانند دوران شوروی دخالت از حد بیشش به تمام ساحه‌های کشور از جمله محدود کردن آزادی‌های سیاسی و شهروندی انتقاد می شود. دکابر سال 2013 تحمینا رجبوا هنرپیشه جوان جایزه بهترین نقش زن را در جشنواره بین المللی فیلم های جزیره گوای هند برد. رجبوا برای اجرای نقش در فیلم مرد در آرزوی زنی پنجم با این جایزه سزاوار دانسته شد. فیلم کارگردانی زاده افغانستان و مقیم کانادا بحث بسیار همسری در جامعه محافظه‌کار و سرکوبگر و مشکلات خشونت خانواده ای را به بررسی گرفت.
بانک ملی اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. فردا همین وقت ساعت شما را منتظریم. خدا نگهبانتان.
خرج میساق قیمت رو بالا خیلی ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعه باور دارو
اجازه ندادم اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام. خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین روز 28 دکبر گفت ارتش روسیه موقع های اوکراینی را در خط تماس شرقی با تمرکز بیشتر بالای منطقه های بخمود و افدیفکا در دونیتسک آتش باران کرد. نظامیان اوکراینی گفتند در هجوم های اخیر روسا باز هم مؤسسه های ملکی را در شهر خرسون هدف قرار دادند. در گزارش نظامیان اوکراینی آمده است در خرسون دوام 24 ساعت گذشته نیروهای روسی با مکانهای شهروندی 33 حمله توپخانه‌ای و یک حمله موشکی انجام دادند. پریزیدنت ولادیمیر زلنسکی در یک مراجعه شامگاهی اش روز 27 دکبر گفت وضع در دونباس مشکل و دردناک باقی میماند. او گفت که از لحاظ سیاسی هفته جاری برای اوکراین بسیار مهم خواهد بود و در مشورت با نظامیان نقشه عملی نیروهای اوکراینی برای سال آینده و هم وضع در شهرهای کرمینا و بخمود که در ولایت‌های لوگانسک و دونیتسک روی گیرند بررسی شده است. صحبت‌های زلنسکی در حالی است که کارشناس نظامی بریتانیایی در صحبت با بی بی سی گفت نیروهای اوکراینی به پیشرفت در کرمینا و سواتوو نزدیک شدند. مایکل کلارک گفت این پیشرفت می‌تواند روسیه را 65 کیلومتر قفا نقطه‌ای که از آنجا تجاوز آنها در ماه فوریه شروع شده بود پرتاید. با قرار مقامات دسترسی به زمینه وبسایت معروف ویدیویی چینی تیک تاک در داخل مجلس نمایندگان کنگره منع شد و احتمال می‌رود که چنین مانع در دیگر ساختارهای حکومتی آمریکا هم جاری خواهد شد. تیک تاک مربوط به شرکت چینی بایت دنس LTD است. مدت‌ها باز چنین نگرانی وجود دارد که حکومت چین می‌تواند با استفاده از زمینه این شبکه اجتماعی پرطرفدار از پای عمل و حرکت‌های آمریکایی‌ها جاسوسی و چنین مواد آمریکایی را سانسور کند. کمیسیون عالی سازمان ملل متحد دایید به حقوق انسان میگوید از زمان شروع جنگ بدلیل روسیه علیه اوکراین در تاریخ 24 فوریه تا 26 دکبر تخمیناً 18 هزار ساکن ملکی اوکراین کشته یا مجروح شدند. این آمار از جمله بیش از 6800 کشته و نزدیک 11 هزار مجروح را در بر میگیرد. کمیسیون عالی سازمان ملل متحد دایید به حقوق انسان با نشر گزارش روز 27 دکبر گفت این آمار سنجیده و تصدیق شده می باشد و احتمال دارد که شماری واقعی تلفات در میان ساکنان ملک یا غیر نظامی از این هم بیشتر باشد. به نوشته متخصصان سازمان ملل دریافتی معلومات از محلهایی که آنجا آتش جنگ ادامه دارد دشوار است. از این رو احتمال بیشتر بودن شماری واقعی قربانیان و آسیب دیدگان جنگ زیاد است. در شهر رایگاد شرق هند روز 25 دکبر یک وکیل مجلس ولایت ولادیمیر روسیه درگذشت. یوری آنتوف مؤسس کارخانه عظیم استحصال گوشت و حسیب ولادیمیرسکی استاندارت بود. به نشته رادیو سوابودا مجلس ولایت ولادیمیر خبری درگذشت وکیل را بدون شرح سببهای مرگ نشر نمود. در خبرها گفته شده است که آنتوف 65 ساله از آشیانه سیوم مهمانخانه سای اینترنشنال افتاده است. او در هیئت یک گروه 4 نفره توریستی در این مهمانخانه استراحت میکرد. مرگ وکیل مجلس ولایتی روسیه را پلیس هند از روی ماده خودکشی تحقیق میکند. این حادثه در حالی رخ داد که دو روز پیش از مرگ آنتوف در همین مهمانخانه یک صاحبکار 61 ساله دیگری روس ولادیمیر بیدانف هم درگذشت. با نوشته برخی مطبوعات ولایت ولادیمیر بیدانف دوست آنتوف بود. برخی نشریه می‌نویسند آنتوف تابستان آتشباران یک منزل زیست در اوکراین از جانب ارتش روسیه را تروریسم نامیده به زودی نوشتجاتش را پاک کرده بود. یک دختری شاهمادبازی معروف ایرانی در سبقت قزاقستان ظاهراً به نشانی همراهی با اعتراضگران در کشورش بدون حجاب شرکت کرد. به نوشته بسیار مطبوعات ایرانی روز 26 دکبر سورا خودیم در سبقت فدراسیه بین المللی شاهماد در آلماتا بدون حجاب اسلامی برآمد کرد. در پی مرگ دختری 22 ساله ایرانی مهسا امینی که با گمان بد حجابی از جانب پلیس اخلاق بازداشت شد، ایران را موج اعتراض‌های سرتاسری پخش کرد. خودیم یکی از دیگر چهره های معروف ایرانی شد که در مکان جمعیتی بدون حجاب هنرنمایی کرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
مهاجران افغانستانی در تاجیکستان خبر محروم شدن دختران افغان را از تحصیل با درد قبول کردند. آنها این اقدام طالبان را مخالف به دین اسلام می‌دانند و از جامعه جهانی درخواست کمک دارند، هرچند مسئولین حکومت طالبان گفتند از اقدام خود دست کشیدنی نیستند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. تمکین مهراب الدین دانشجوی سال 4 دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان است. این شب و روز دوستانش در افغانستان با هوس به آمه نگرند، چون تمکین از امکان برخوردار است که دختران در افغانستان از آن محروم شدند. تمکین با بغض در گلو میگوید:
من خیلی گریه کردم، خیلی زیاد. خواهرای من اونجا هستن، همه جوانانی که به من خیلی نزدیک هستن، هر کدام اونا همو آرزوهایی را که ما دارم امروز دارن، هر کدام اونا همو موفقیت هایی را که من میخوایم فردا به دست بیارم اونا میخواین به دست بیارن. ما فکر کردم که خودم از تحصیل محروم شدم.
اکثر مهاجران افغانستانی در تاجیکستان یک نظر دارند که آینده افغانستان را بدون زنان تصور کردن ناممکن است. آنها میگویند وقتی دختران از آموزش علم دور میمانند، چگونه میتوانند فرزندان باسواد تربیت کنند؟ ناجیه ظاهر مدیر مکتب افغانی سامانیان در دوشنبه است. میگوید هر کشوری از جمله افغانستان به متخصصان زن نیاز دارد.
از طالب میگم: طالب، وقتی اگر خانمت مریض میشه پیش کی میبریش؟ فرزندت اگر مریض میشه، دخترت مریض میشه، یک خانم اگر دکتر نباشه خانمت کی مداوا میکنه؟ بانن که فرزندهای افغانستان درس بخونن، بانن که دروازه امید فامیلا باز باشه، بانن که دخترها هم حق تحصیل دارن، حق کار دارن، حق خواندن درس دارن.
وزارت معارف طالبان هفته گذشته از مکتب‌های عالی افغانستان خواست تا تصمیم بعدی دختران را به درس‌ها راه ندهند. به دنبال آن، فعالیت زنان در تشکلات‌های غیر دولتی افغانستان هم از سوی این گروه منع شد. بعد این قرار، سه سازمان بین‌المللی کمک رسان از قبیل شورای پناهندگان نروژ، سازمان حفاظت از کودکان و مؤسسه خیریه شوئدیا کار خود را در افغانستان بس کردند. مسئولانش گفتند تصمیم آنها اعتراض به قرار طالبان است که فعالیت زنان را در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی ممنوع دانست. با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، محدودیت‌ها برای دختران و زنان هم مرحله به مرحله بازگشت. از جمله این گروه تندرو در آغاز به قدرت صاحب شدنش تحصیل دختران از صنف 6 به بالا را منع کرد. طالبان وزارت کار با زنان را هم برهم دادند. تصمیم‌های سخت طالبان به خصوص منع دانشجو دختران افغان از تحصیل، انتقاد زیاد را در داخل و خارج افغانستان به میان آورد. اما نیروهای طالبان نسبت زنان معترض از خشونت استفاده بردند. نمایندگان طالبان تا حال پورا نگفتند که هدفشان از جاری کردن محدودیت‌های پیهم برای زنان و دختران چیست، ولی بعضی مقامداران این گروه گفتند از تصمیمشان دست کشیدنی نیستند. برخی مهاجران افغانستانی در تاجیکستان میگویند طالبان برای برآورده کردن خواستهشان از جامعه جهانی از زنان سوء استفاده میکنند، به خصوص اینکه با گذشت 1.5 سال تا حال هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. تمنا شفیق، یک فعال مهاجران افغانستانی در تاجیکستان، میگوید
موضوع بسیار متاثر کننده امی است که آنها فقط نقطه ضعف خود خانم‌ها را قرار میدن، یعنی جامعه جهانی هم یگانه حمایتشان از حقوق خانم‌ها میباشه، یعنی اونها کوشش دارن که خانم‌ها تحصیل کنن، خانم‌ها پیشرفت کنن، ولی طالبان برعکس میخواه که خواسته خود بالای آنها قبولانن، متاسفانه که نمیتونن.
برخی تحلیلگران در دوشنبه درباره عملکردهای طالبان نسبت زنان نظرهای دیگر اثر دارند. قاسم بیگ محمد، کارشناس مسائل سیاسی، یک سبب تصمیم های طالبان را به شدت گرفتن مخالفت های داخلی این گروه ربط می دهد. به نظر این کارشناس، یک رقابت های میان حکومت طالبان در کابل و رهبری این گروه در قندهار اتفاق افتاده است. دلیل دیگر محدودیت های سخت طالبان بالای زنان به گفته قاسم بیگ محمد این چیز بوده هم می تواند.
این نگاه ایدئولوژی با حکومتداری طالبان به این معناست که اگر ما به زنان اجازه تحصیل و کار بدهیم، یعنی ممکن است جامعه مردان و خاصتا سربازان سرسپرده طالبان که اینها نگاه جهادی به هستی و وجود خود دارند تأثیر منفی رساند.
با وجود محدودیت های سخت طالبان بالای زنان افغانستان، امیدها هنوز باقی است. تمکین مهراب الدین، دانشجوی افغانستانی، از دختران همسالش چنین دعوت دارد.
گفتم برای چه شما امید خود را از دست ندین؟ ای آغاز است. ما باید اگر در آغاز اینقدر ضعیف باشیم، پس نمیتونیم که یک ختم با اراده داشته باشیم. گفتم که اراده خود قوی کنین برای یک آینده خوب.
اکثر مهاجران افغانستانی در تاجیکستان از جامعه جهانی درخواست کمک دارند، هرچند بعضیشان میگویند رفتار کشورهای جهان در 1.5 سال اخیر امیدی آنها را کمتر کرده. با سرنگونی طالبان از قدرت در سال 2001، حضور زنان در جامعه مدنی افغانستان خیلی گسترده بود. در این کشور ده‌ها وکیل و وزیر زن کار میکرد، اما با آمدن طالبان به قدرت همه چی برعکس شد و زنان از صحنه سیاسی و مدنی تقریبا بیرون انداخته شدند.
با این جهانی پرش، با این تبو تو بیخش، نمی روم سر فرا ستاره ای ره نما، ستاره ای ره نما، رهی امیدم بده، رهی سفیدم بده، او بر فرو فرا ستاره ای ره نما، او بر فرو عشقی سوزی منی، با چشمی روزی منی، سحر بخوابم در ستاره‌ای رهنما، ستاره‌ای رهنما، باز این جهانی شگی دلم سراسر گیری، خون بگردون مرا ستاره ای رهنما، نمی نمایی چرا ستاره ای رهنما، کجا کجایی برا ستاره ای رهنما، بخون بگردون.
سرکوب اعتراضگران در ولایت مختاری کویسان بدخشان که از شیوه تحقیق کشتاری ساکن راشت قلعه گلبدین زیابکوف در پایان سال 2021 ناراضی بودند، از حادثه های مدهش پایمال شوی حقوق انسان در تاجیکستان در سال 2022 گردید. در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد تفصیلات بیشتر میدهم. در حادثه های ماه می ده ها نفر کشته و ده ها تن دیگر بازداشت و به حکم های طولانی زندان محکوم شدند. مرافع های سودی و حکم های گمانبران پشت درهای بسته جریان می گیرند و معلوم نیست که تا کجا مقررات دادگاه های عادلانه رعایت می شود. بریوس پنیر، تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی، وضع را در تاجیکستان از این نظر به کشورهای سرکوبگر سابقه دار آزادی های سیاسی شباهت می دهد. او در یک صحبتش با رادیو آزادی گفت:
سرکوب اعتراض ها در بدخشان و حکم های سنگین دادگاهی تلاش حکومت برای ترس دادن همه در کشور است، تا که هیچ کس جرأت نکند که حکومت را به چالش کشد. متاسفانه وضع حاضره تاجیکستان این کشور را به ترکمنستان دویم تبدیل می دهد.
حکومت تاجیکستان با سرکوب ها در بدخشان و حبس پیشواهای منطقه چی گفتن می خواهد؟ با باوری یک محقق آمریکایی، هدف اساسی و درازمدت حکومت خاموش کردن همه گونه صدای انتقاد و مخالفان می باشد. ادوارد لیمون محقق مسائل سیاسی در دانشگاه تخصص شهر واشنگتن است و این میگوید آن چیزی که در ولایت مختار کویسان بدخشان میگذرد تلاش پیشگیری از همه گونه مختاریت است و این میافزاید:
واقعاً آن چیزی که ما می‌بینیم تلاش پیشگیری از همه گونه مختاریت و مستقلیت از حکومت مرکزی است. در منطقه پامیر وضع در ماه می امسال بسیار پرتنش بود و ما دیدیم که همه گونه مخالفت احتمالی با شیوه‌های گوناگون سرکوب شد، از کشتار تا حبس و استرداد پامیری ها از روسیه. همه نشانه ها بیانگر آن است که حکومت این معرکه را بس کردنی نیست و در پیشروی انتقال قدرت از امام علی رحمان به پسرش رستم پیش راه همه مخالفت احتمالی به رژیم گرفته می شود.
اشاره لیمون به دورنمای احتمالیت به رستم امام علی پسر کلانی پرزیدنت تاجیکستان انتقال یافتن قدرت است که در 35 سالگیش رهبری مجلس ملی را بر عهده دارد و عملا شخص دویم در قدرت به شمار می رود. ولایت مختاری کویسان بدخشان در دوام سالهای استقلالیت بارها مکان ناراضیت ساکنان محلی از دوشنبه بوده است. سال 2012 بعد کشتار رهبری اداره کمیته دولتی امنیت ملی در بدخشان عبدالله نظرف و شروع عملیات حکومتی در خارو به اطلاع رسمی 23 نظامی و 21 ملکی کشته شدند. مقامات به درستی عملیات نظامی تاکید می کنند ولی مردم محلی این را یک سرکوب می نامند. با باور تحلیلگرانی که وضع منطقه بدخشان تاجیکستان را در یک محاکمه آنلاینی آخر ماه دسامبر در دانشگاه هاروارد بررسی کردند، آنچه که در سال 2022 روی داد از حادثه های سال 2012 بی‌رحم‌تر بود، چون مقامات از احساسات احتمالی جدایی طلبی هراس دارند. تحلیلگر بریوس پنیر که یکی از شرکت داران این بررسی ها بود، با تخمین و گمانزنی ها درباره احتمال وجود احساسات جدایی طلبی در جامعه ولایت مختار کویسان بدخشان شبهه کرد و گفت:
می خواهم تاکید کنم که در اعتراض ها در بدخشان کوهی هیچ کس و هیچ گاه به استقلال طلبی دعوت نکرده است. آنها جدایی طلب نیستند، چون این هدف هم ندارند. من با بسیاری ها از آنجا صحبت کردم و آنها میگویند که راضی هستند که در حیات تاجیکستان باشند. در حادثه های ماه می معلوم است که خادمان حفظ قانون تشبثکاری خشونت بودند، یعنی آنها واقعا هم به سوی ازدحام تیر کشادند، اول با گاز اشکاور بعد با نارنجک های گیج کننده. همان لحظه چندین کس کشته شد و آنها نه از حساب نظامی ها بلکه از حساب مردمی عادی بودند. تنها بعد از آن که وضعیت دهشتناک شد چند نفر از خادمان حفظ قانون هم کشته شدند.
مقامات گفتند در حادثه های خارق و روشان میانه های ماه می 29 نفر کشته شد، ولی جستجوی خبرنگاران رادیو آزادی شمار کشته شده در میان ساکنان ملک را 34 نفر حساب کردند. حامیان حقوق در سطح بین المللی امروز هم آمار آسیب دیده ها و تلفات و هم بازداشت و محکوم شده ها را جمع آوری می کنند. یکی از آنها سیوزان لوی سانچز پروفسور دانشگاه هاروارد است. او که با یاری منبعهای خود در ولایت مختاری کویسان بدخشان و هم در میان فعالان دیگر با جمع آوری و تحقیق این مواد مشغول است، درباره شخصیت های حبس و بازداشت شده چنین گفت:
آنها همه رهبران غیر رسمی را حبس کردند، بسیار پیشواهای جامعه مدنی، ژورنالیستان و حامیان حقوق، حقوق شناسان و صاحبکاران، ورزشگران و هنرمندان، شاعران و آموزگاران و دانشمندان را، گویا 40 کس را شکنجه کردند. ما اینچنین آنهایی را سند میکنیم که در داخل جمعیت بدخشانی ها اذیت شدند، آنهایی را که فرار کردند. در بین روسیه و تاجیکستان 500 کس فرار کرده است. من شماری دقیق استرداد شده ها از روسیه به تاجیکستان را نمیدانم. رقم 22 در یادم مانده است.
فعال دیگری حقوق بشر استیو سویردلوف پایفشاری میکند که آنچه که در ولایت بدخشان روی داد جنایت علیه بشریت است که ضد اقلیت قومی روانه شده است. این پروفسور حقوق در دانشگاه کالیفرنیا در شرح مفقعش میگوید:
What we've seen in one phase in the summer
اون چی که ما تابستان مشاهده کردیم بخشی از معرکه اسیمیلیاسیای فرهنگی، سرکوب اعتقادهای دینی و زبانی بود. این همه با جنایت علیه بشریت تاکید میکند. ضرورت برای اثبات این عقیده نیست که رحمان در تلاش از بین بردن هویت پامیری ها است.
مقامات در تاجیکستان این اتهام ها را رد میکنند و میگویند که همیشه مطابق با قانون های کشور عمل کردند و حقوق همه ساکنان تاجیکستان در نزد قانون برابر است. ولی میری لالار، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حامیان حقوق، که بعد ارزیابی های نزدیک دو هفته اینه وضع در تاجیکستان، تلاش بی‌نتیجه دیدار با فعالان بدخشانی در زندان و سفر به ولایت بدخشان به این خلاصه آمده است که حقوق بشر در اینجا قربانی مسئله های امنیتی شده است. با باوری او، در مورد حادثه هایی که در ولایت مختاری کویسان بدخشان شده است باید یک تفتیش مستقلانه و بی‌طرفانه انجام شود. معلوم نیست که تا کجا حکومت تاجیکستان با این تقاضا راضی می شود. بعد انجام سفر لالار به دوشنبه، مقامات به هیچ شکل انتقادهای او را شرح ندادند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، صادرات نفت به کشورهایی را که برای خرید نفت این کشور نرخ حد اکثر معین کردند منع نمود. این دستور از اول فوریه سال 2023 به حالت اجرا می درآید. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. بر اساس خبری که بخش روسی وبسایت ریاست جمهوری روسیه روز سه‌شنبه 27 دکبر نشر کرد، طبق این فرمان پوتین، همه کشورهایی که در معین کردن چنین نرخ بر نفت صادراتی روسیه اشتراک کردند، از دریافت نفت روسیه محروم می شوند. اتحاد اروپا با همراهی استرالیا، آمریکا، بریتانیا، ژاپن و کانادا ماه گذشته با معین کردن $60 برای هر بشکه نفت وارداتی روسیه موافقت کرده بودند. این در حالی است که قیمت های جهانی نفت حدود $85 است و شرکت های بیمه کننده این کشورها تنها با شرطی که قیمت نفت صادراتی روسیه کمتر از $60 باشد، اجازه ارائه خدمات و صادرات نفت روسیه به بازارهای جهانی را دارند. این کشورها همچنین واردات نفت روسیه را برای استفاده داخلی تحریم کردند. سهم روسیه در تولید نفت جهانی 10% می باشد. اتحاد اروپا از 5 دکبر واردات نفت روسیه را تحریم کرده بود و آمریکا هم با همراهی بریتانیا و استرالیا در ماه‌های اول حمله مسکو به اوکراین خرید نفت از روسیه را منع کردند. طبق آمارها، صادرات نفت روسیه به اتحاد اروپا از حدود 1.5 میلیون تن در ماه اکتبر به کمتر از 0.5 میلیون تن در هفته اخیر دکبر رسیده است. اتحاد اروپا قبل از حمله نظامی روسیه به اوکراین مهمترین خریدار انرژی از روسیه بود. در روزهای اولی حمله روسیه به اوکراین در زمستان گذشته، روسیه روزانه بیش از 1 میلیارد دلار صادرات نفت، گاز و انگشت سنگ داشت که 70% آن راهی اروپا میشد. آخرین آمار نشان می‌دهد که خرید انرژی اتحاد اروپا از روسیه از حدود $700 میلیون در پایان زمستان گذشته به کمتر از $200 میلیون در هفته گذشته رسیده است و بخشی اساسی آن را واردات گاز و محصولات نفتی تشکیل می‌دهد.
حرکت ماشین ها با رقم و نشانی منطقه های روسیه در راه تاجیکستان افزوده است. صاحبان بعضی از آنها گفتند که شهروندی تاجیکستان و روسیه را دارند و پس از اعلان سفربری نیروهای ایلوگی به ارتش موقتاً به کشور برگشتند. مقامات میگن تعداد عمومی ماشین هایی که با رقم روسی به تاجیکستان آمدند هنوز حساب نشده است. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. یکم صحبتی ما با نام دلشاد سالها در روسیه کار و زندگی کرده، شهروندی آن کشور را گرفته است. میگوید دو ماه پیش با ماشینش به تاجیکستان آمد و سببی به گفتش سرنوشت ناروشن در روسیه و به خاطر نرفتن به جنگ اوکراین.
اومدگی ما هم یک ماه دیوتر میشه. نقشه داشتیم که روسی ما بیایم و پس گردیم، بعد از سالی نو بینیم که چی میشود، بعد با نقشه بگیریم که روسی قصد رفتن در کو حتما وضعیت همه بینید.
اسلام مصاحبی دیگری رادیو آزادی که با ماشینش از مسکو به دوشنبه آمده است گفت:
قین است پروسیگم. ما 3-4 روز آمدیم ده. چند قصی ده 10 روز شد.
وای اشکرو نگفت که چرا با ماشین شخصی از روسیه بیرون شد. بعضی دیگر در صحبت‌های خودمانی گفتند ماشین شخصی در حال درماندگی به کار می‌آید، مثل چند نفری آنها که در کوچه‌های دوشنبه مسافر می‌برند. رضوان عادیلوف ساکن شهر دوشنبه می‌گوید:
نبودم. خوزی بسور شده است. برای اون که خیلی شاید از روی موبیلیزاسیون بسیار اومده شده باشد یا شاید از روی اگون خیلی وقتی های دیگر باشد به حد بسیار اومده.
در خدمات گمرکی تاجیکستان گفتند آمار دقیق ماشین ها را با رقم دولتی روسیه حساب نکردند و برای جمع‌آوری معلومات وقت ضرور است. مسئولان نهاد همزمان گفتند ماشین ها با رقم قید دولتی خارجی بعدی ورود تا 15 روز حق به ثبت نام ماندن را دارند، بعدن باید ثبت نام کنند یا از مرز تاجیکستان بیرون شوند. سفربری نیروهای احتیاطی به ارتش روسیه که باعث به تاجیکستان آمدن هزارها شهروند آن کشور شده است، ماهی سپتامبر امسال آغاز شد. مقامات روسیه گفته بودند که به این معرکه افراد دو شهروندی که تجربه خدمت در ارتش را دارند نیز جلب کرده خواهند شد. به حساب‌های رسمی صدها هزار شهروند تاجیکستان همزمان شناسنامه روسیه را دارند. تنها در 9 ماه امسال تقریبا 120 هزار نفر این سند را گرفتند. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی به خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
لطف‌الله دولتوف مدیر تئاتر به نام ابوالقاسم لاوتی شهر دوشنبه از سمتش برکنار و عبدالکریم مشربوف جایگزین او شده است. هنرمندان تئاتر میگویند گسل لطف‌الله دولتوف به نفقه ناگهانی و بدون مراسم قدردانی از فعالیت‌های این کارگردان و هنرمند معروف تاجیک صورت گرفته است، اما خود دولتوف میگوید چنین شیوه به نفقه رفتنش خواست خودش بوده است. من اسکندر فیروز زیادی موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. بعد از ظهر روز سه‌شنبه مسئولان وزارت فرهنگ تاجیکستان فرمان برکناری لطف‌الله دولتوف از سمت رهبری تئاتر به نام ابوالقاسم لاوتی را به کارمندان تئاتر قرائت کرده، عبدالکریم مشربوف را به کرسی رهبری این تئاتر شنوندند. ارتق قادر هنرمند مردمی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که لطف‌الله دولتوف طول 7 سال رهبری تئاتر بود و در این مدت این مؤسسه فرهنگی با دستاوردهای نایل شده است.
بسیار شهرت آورد، همه سال مبلغ بود، نمایش‌های بسیار بهترین تهیه شدند.
ارتق قادر افزود لطف‌الله دولتوف از قبل نیتی به نفقه برآمدن داشت و می‌خواست جوان جایگزینش شود. البته ما می‌خواستیم لطف‌الله دولتوف با تنتنه و با احترام به نفقه گسل کرده شود، ولی این طور نشد. به گفته ارتق قادر بعد از ظهر دیروز که در بنای تئاتر تعداد اندک هنرمندان حضور داشتند، دو نفر از وزارت فرهنگ آمده فرمان برکناری لطف‌الله دولتوف را قرائت کردند. به اعتقاد ارتق قادر این هنرمند تاجیک سزاوار آن است که او را با تنتنه به نفقه گسل کنند. اما خود لطف‌الله دولتوف در صحبت با رادیو آزادی گفت که خودش نمی‌خواست است گسلش به نفقه با دبدبه صورت گیرد.
این کارگرای معمولی و کارگرای مقدر یا کادر
لطف‌الله دولتوف افزود که حالا برای یک ماه در مرخصی مهنتی می شود و سپس برای ادامه کاری هنرمندی به تئاتر برمیگردد. عادل ناظر شورای فرهنگی تاجیک و سردبیر نشریه تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که برخی ها به این نظرند که عبدالکریم مشربوف جوان است و از عهده رهبری تئاتر لاوتی نمی براید، هرچند کودکی و نورسی رهبری نوی تئاتر ماس پس پرده صحنه این تئاتر گذشته است.
اکنون فقط به عبدالکریم ما برار می خواهیم که کار کرده تواند و سطح این تئاتر مشهورترین تاجیکستان بالا برد.
برخی از هنرمندان این سوال را مطرح می کنند که آیا رهبری نوی تئاتر امکان پیدا می کند که هنرمندان به مثل سالهای پیش به سفرهای هنری بروند. خود عبدالکریم مشربوف در صحبت با رادیو آزادی گفت که تغییرات در این زمینه صورت نمی گیرد.
همون چیزی که هر اخری سال در پیشنیاد میکنن تحضیق میشود، تحضیق شایفتگی چور رموش بگوان ماست که سال 23 در اوجه تحضیق شد.
عبدالکریم مشربوف فرزند هنرمند و کارگردان معروف تاجیک عبادالله مشرب می باشد. وی ختم کرده دانشکده فرهنگ و صنعت تاجیکستان است و پس از ختم دانشکده در تئاتر لوتی فعالیت داشت. لطف‌الله دولت‌زاده همکنون رابر پیشین این تئاتر نیز دانشکده دولتی صنعت به نام میرزا تورسون‌زاده را ختم کرده از سال 1981 هنرمند تئاتر به نام لوتی بود. قبل از رابر این تئاتر تعیین شدنش 6 سال مدیر شبکه تلویزیونی سفینه بود.
گوشتینگیری یا گوشتین ملی مقام بین المللی کسب کرد. دسته منتخب جودو تاجیکستان اوایل ماه ینور برای تمرین به شهر وینای آستریا سفر خواهد کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. گوشتینگیری یا گوشتین ملی مقام بین المللی کسب کرد. این درجه بین المللی در وزارت عدلیه شویتسریا به قید گرفته شده گوشتین ملی صاحب سرتیفیکات بین المللی گردید. در کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند برای صاحب گردیدن به این مقام 19 مارس سال 2022 در شهر دوشنبه پیش از آغاز مسابقه بین المللی اید به گوشتین ملی با اشتراک نمایندگان 31 کشور دنیا کنفرانس برگزار گردید که آنها این تصمیم را جانبداری کردند. محمود عبداللایف متخصص گوشتی در صحبت با رادیوی آزادی درباره این نمودی ورزش باستانی تاجیکان چنین ابراز نظر کرد.
برای اون که امروز ما اگر توانیم که گوشتین ملی این کشف دیم یا که در بین المللی نمودی گوشتین رو معمول کنیم، باید که یک برنامه مشخص از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان باید قبول کرده شود. ما از برای این کشف و رونق ترقی گوشتین ملی و فکر میکنم که امروز اگر در جمهوری تاجیکستان از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان اگر همین برنامه‌های مشخص، یک برنامه مکمل، یک برنامه‌ای که برای رشد و نمو گوشتین ملی اگر که امروز قبول کرده شود، من فکر می‌کنم که ما هم می‌توانیم که در عرصه بین‌المللی گوشتین ملی ما عبرو پیدا نماید.
هم صحبت دیگری ما علی احمد مصویف کارشناس ساحه درباره گوشتی ملی چنین گفت:
در گوشتین طبق قایده جمهوروی گوشتین های دولتی که برگزار میگرد البته اونجا بهای پهلو داده میشود و عمل های مثلا تنبه آگاهی داده میشود که این به معلوم نمودن غالب از این عمل ها استفاده برده میشود.
خبری دیگر، دسته منتخبی جدای تاجیکستان اوائل ماهی انور برای تمرین به شهر وینای آوستریا سفر میکند. به اطلاع فدراسیون جودو تاجیکستان برای تمرین های دسته منتخب کشور در سال 2023 مربیان با تجربه ژاپنی جلب کرده می شوند. آمادگی خوب با گوشتینگران تاجیک امکان می دهد که در مسابقه های با نفوذ بین المللی نتیجه های خوب به دست آورده برای دریافت راحت به بازی های المپی سال 2024 در پاریس فرانسه امتیازهای ضروری جمع آورند. یکی از وظیفه های مهم مسئولین و رهبریت تازه انتخاب فدراسیون جودو تاجیکستان این دریافت شماره بیشتر راحت های المپی اینچنین مدال المپی می باشد. باید گفت که سال آینده باری اول در شهر دوشنبه مسابقه سطح جهانی گرند پری اید به جودو برگزار می شود. برگزاری این مسابقه بین المللی از جانب فدراسیون بین المللی جودو روزهای دویم و سیوم ایون سال 2023 به نقشه گرفته شده است.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیزی برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی. سروینوز رولو هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. ماموریت دیپلماتی جان مارک پومرشایم سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان به پایان رسید و به این مناسبت رادیو آزادی با او مصاحبه اختصاصی انجام داد. در این صحبت سفیر از مهمترین دستاوردهایش در 4 سال اخیر کمک های ایالات متحده آمریکا به تاجیکستان و آزادی مطبوعات و مراعات حقوق انسان گفت.
جان مارک پومرشایم 9 ژانویه سال 2019 سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان تعیین شد. پیش از این او در وظیفه های معاون رهبری نمایندگی دیپلماتی ایالات متحده آمریکا در شهر استانه قزاقستان بود. او در قزاقستان به حیث دیرکتور اداره کار با قفقاز جنوبی و مناقشه های منطقوی بیوروی مسائل اروپایی و یوراسیایی دپارتمنت دولتی کار کرده است. در دوره خدمت دیپلماتیش او در وظیفه های گوناگون در واشنگتن، منطقه کلمبیا و در شعبه ها آید به مسائل سیاسی سفارت ایالات متحده آمریکا در ژاپن، چین، بلاروس و آلمان نیز فعالیت کرده است. جان مارک پومرشایم در وظیفه کنسول جنرالی ایالات متحده آمریکا در شهر ولادیواستوک روسیه کار و فعالیت نموده است. پیش از شروع کار دیپلماتیش در نمایندگی سی ان ان در شهر مسکو و با اگنتی اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا در گرجستان و ازبکستان کار کرده است. سفیر پومرشایم زاده شهر پیتسبورگ ایالات پنسیلوانیا است و دانشگاه های بکنل و کلمبیا را ختم کرده است. اویلادار و صاحب سه پسر است.
خوش آمدید به مهمانی رادیو آزادی و نخست بگویید که مهمترین دستاوردهایتان را در این مقام در چی میبینید؟
پیش از همه تشکر زیاد برای این امکانیت. Thank you very much for this opportunity. I've been in Tajikistan now for more than 3.5 years.
من 3.5 سال است که در تاجیکستان هستم و این دوره پرچالش بود. ما یک پاندمی خیلی دشوار را از سر گذراندیم. مناسبت های ما در دوره پاندمی نشان دادند که ما تا چه اندازه قوی هستیم. این مهم است که ما برای حل مشکلات اساسی جهانی مثل پاندمی کووید 19 یک جایه کار میکنیم. ایالات متحده به تاجیکستان بیش از 4 میلیون وایه واکسن داد. حکومت تاجیکستان این مقدار وایه ها و همچنین دیگر واکسن ها را جهت مبارزه با پاندمی خیلی مؤثر استفاده برد. گفته می توانم که در چند سال اخیر این دستاورد بزرگترین در مناسبت های تاجیکستان با ایالات متحده است. مناسبت های ما خیلی قوی است. ما با وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج الدین مهدی دیدارهای زیاد داشتیم. تاجیکستان با افغانستان همسایه و هممرز است. این یک نگرانی عمده امنیتی نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای تمام کشورهای منطقه است. ایالات متحده سالهای طولانی در این بخش کار میکند. بعد از بیرون شدن آمریکا از افغانستان تلاش ها را بیشتر کردیم. ما با تاجیکستان با بخش مرزبانی وزارت دفاع گواردیای ملی آمان و دیگر ساختارهای امنیتی این کشور کمک میکنیم. ما با تاجیکستان کمک نظامی میکنیم که گروه های تروریستی از این کشور و کشورهای دیگر منطقه استفاده نکنند. این یکی از هدف های مهم ایالات متحده امریکا در منطقه است. ما برای رسیدن به این هدف ها تلاش های زیاد داریم. من می توانم درباره بعضی طرح های بزرگ صحبت کنم. در ایواج بیشتر از 100 مردان و اعضای اویله آنها را با خونه تامین کردیم. با تاجیکستان تجهیزات مهمی نظامی دسترس کردیم. این طرح ها خیلی مهمند. من از شریکان خود در تاجیکستان خیلی مینادارم. ما سال گذشته 30 سالگی مناسبت های دیپلماتی را جشن گرفتیم و 30 سال آینده این مناسبت ها باز هم بهتر خواهد بود.
تشکر. در باره مناسبت ها گفته در دوره سفری شما مناسبت مردم، مناسبت مقامات، مقامات تاجیکستان با ایالات متحده آمریکا تا کدام اندازه تغییر کرد؟
Well, as I mentioned, I think we have a very strong relationship with overall between the United States and Tajikistan.
من فکر میکنم که ما در مجموع بین ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان مناسبت های خیلی مستحکم داریم. در سطح های بلند رابطه های زیاد وجود دارند. ما در چهارچوب S5-1 ملاقات داشتیم. از این رو من میتوانم بگویم که همکاری خیلی خوب داریم و من بار دیگر درباره برنامه های تندرستی یادآور شدم. وزارت تندرستی شریک خیلی خوبی ما است. توسط وزارت کشاورزی با مردم تاجیک همکاری کردیم، از جمله در نواحی جنوب و دیگر قسمت های تاجیکستان. واقعا کاری را که ما انجام می‌دهیم به شریکی حکومت عملی کردن نمی‌توانستیم.
جناب سفیر، خروج آمریکا از افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان در این کشور به سیمای ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان چی تاثیر داشت؟
We consider our relationship with Tajikistan to be important in and of itself. It's not we're not obviously we cooperate on issues.
ما روابط خود را با تاجیکستان مهم می‌شماریم. ما در مسائل مربوط به افغانستان همکاری می‌کنیم. طوری گفتم در فضای امنیتی کار می‌کنیم. توجه ما به تاجیکستان در نقشه‌های دراز‌مدت تغییر نیافته است. یعنی این حمایت از استقلالیت، صاحب اختیاری و تمامیت ارضی جمهوری تاجیکستان می‌باشد. ما این چیزها را در مناسبت هایمون در 30 سال اخیر اساس میگذاریم. طوری گفتم مناسبت ما با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تغییر نیافت. تاجیکستان در مرزهای خود با مشکلات امنیتی روبرو میشود. ما همکاری خود را با تاجیکستان ادامه میدهیم و کوشش میکنیم برای تامین امنیت در مرزها به این کشور کمک کنیم. امیدوارم که تلاش های ما را مردم میبینند و میدونند که ایالات متحده آمریکا برای تاجیکستان چه کمک ها کرده ایستاده است. ما از حمله تروریستی در تاجیکستان در 7 می در مرز تاجیکستان نگران بودیم. ما نمیخواهیم که افغانستان همچون منبر حمله در منطقه استفاده شود. میخواهیم طالبان با عهده‌داری های خود موافق وعده هایشان عمل کنند و تروریستان را دستگیری نکنند. از این رو ما با تاجیکستان در مسئله افغانستان مکالمه داریم که این خیلی مهم است. ما در آینده برای ثبات منطقوی یکجا کار میکنیم.
تشکر. جناب سفیر، در دوره ماموریت شما آزادی بیان و مراعات حقوق انسان در تاجیکستان تا کجا بهتر شد یا بدتر؟
Well, I would start off by saying that the human rights issue, the issue of freedom of the press, freedom of religion, those are very important issues for the United States.
باید بگویم که مسئله حقوق انسان، آزادی مطبوعات و آزادی دین برای ایالات متحده خیلی مهم است. چیزی که ما کوشش میکنیم در سراسر جهان تبلیغ کنیم و البته در اینجا در تاجیکستان ما با حکومت مکالمه داریم. همه این مسئله ها را ما بررسی میکنیم. شما میدونید که ما مشورت های دو جانبه داشتیم. این مسئله ها را در اینجا در دوشنبه بررسی کردیم و من گفتم میتوانم که در این مسئله ها مشکلات معین جای دارند. بعضی حالات های سختی را میبینیم که با روزنامه‌نگاران رخ داد و آن نگران کننده است. ما با شریکانمون نسبت پرونده های ابلو غرباتی، دلیر امامعلی، الفت خانم محمدشاه و عبدالستار پیر محمدزاده همکاری میکنیم. یعنی بعضی از این روندها به طور پوشیده صورت میگیرند. البته ما نگران هستیم زیرا ما باور داریم و فکر میکنم که مردم درک میکنند که روزنامه‌نگاران در جامعه نقش مهم دارند. مدتی در مسکو با حیث روزنامه‌نگار کار کردم و میدونم که روزنامه‌نگاران با تنقیدهای خود برای بهبود جامعه، برای رشد آن کمک میکنند. من میخواهم بگویم که اگر شما روزنامه نیویورک تایمز رو گیرید و بخشی شهر رو بینید، قسم زیادی آن درباره فساد و کارهای بد است. روزنامه‌نگاران این چیزهای بد را به توجه خوانندگان میرسونند تا مقامات از آن باخبر شوند و اصلاح کنند. از این رو من فکر میکنم که نقش روزنامه‌نگاران در جامعه خیلی مهم است. ما در این مسئله ها با حکومت مکالمه داریم، ولی گپی خود را بار نمی کنیم، راه نشان نمی دهیم. هدف ما برای بهبودی وضع یک جای کار کردن است. امیدوارم وضع می تواند با گذشت وقت بهتر شود.
در یک سال اخیر چند نفر از روزنامه‌نگاران بازداشت و زندانی شدند و چرا سفارت در مسئله بازداشت خبرنگاران و بلاگرها واکنشی نشان نداد؟
We did in fact issue a statement. We If you noticed on social media when the OSCE special representative for media freedom was in Tajikistan,
اگر در سامانه های اجتماعی مشاهده کرده باشین ما واقعا اظهارات نشر کردیم. نماینده ویژه سازمان امنیت و همکاری در اروپا در امور آزادی و سایت اخباری اوما در تاجیکستان بود. پس از بازدیدش ما اظهاراتی نشر کردیم که از تاجیکستان تقاضا کند تعهدات خود را در رابطه با مرافعه های آشکارا رعایت نماید. اهمیت آزادی و سایت اخباری اوما در تاجیکستان را اظهار نمودیم. این تنها یک طرفی مسئله است. ما اصول های دیگری فشار را نیز استفاده می بریم. مثلا گزارش های ما اوید به حقوق انسان که همه سالا نشر می شوند. اون به طور خیلی مفصل در برای حالت های مشخص حسابات می دهد و ما اینچونین در صحبت های علاهیده نیز مسئله ها را بررسی می کنیم. تشکر برای این سوال.
In a very, very detailed way about specific cases and specific instances. And we also do that, of course, you know, privately as well. So, thank you for that question.
در برای مطبوعات و روزنامه‌نگاران صحبت کردیم. جناب سفیر میگفتید که در این دوره، در دوره ماموریتتان در چند سالی که هست، با رادیو آزادی و شیوه کاری آن چی کمک کردید؟
Well, first of all, I want to thank Radio OZD because you support us in terms of we read you. To understand what's happening in
خوب پیش از همه من میخواهم با شما تشکر گویم زیرا شما ما رو دستگیری میکنید با شرافت شما ما میدونیم که در جمهوری تاجیکستان چی واقعه ها میگذارند گزارش هایی که رادیوی آزادی در تاجیکستان آماده میکند کاری مهم است طوری من گفتم سفارت ایالات متحده آمریکا و شخصا من همچون سفیر ایالات متحده در تاجیکستان و نقش مهمی که روزنامه‌نگاران در بهتر نمودن جامعه اجرا میکنند باور دارم و فکر من رادیوی آزادی در این رابطه نقش مهم رو اجرا میکند برای رادیوی آزادی و نه تنها برای آزادی بلکه برای همه نهادها مهم است که خبرنگاران اکریدیتاسیا داشته باشند امنیتشون تامین باشد تا کار خود را انجام داده توانند همچون شاخه چهارم حکومت فعالیت کنند ما کوشش میکنیم که کمک کنیم مساله اکریدیتاسیا را در میان گذاشتیم
should be able to function work contribute to society be safe do their jobs and not feel threatened.
سرنوشتی هواپیماهای افغانستان که به تاجیکستان انتقال یافتند چی شد؟
Well, as you know, last year there were 17 aircraft that were flown from Afghanistan into Tajikistan.
طوری که شما میدونید سال گذشته از افغانستان به تاجیکستان 17 هواپیما آورده شد که حالا سرنوشت آینده آنها بررسی می شود. این هواپیماها مالکیت حکومت ایالات متحده هستند اما ما راههایی را جستجو داریم که حکومت تاجیکستان برای تامین امنیت مرزهایش و توسعه همکاری های امنیتی آن را استفاده برد
تشکر جناب سفیر از صحبت با شما احساس می شود که در 4 سالی که در تاجیکستان بودید زبان تاجیکی را هم خوب از خود کردید و عموماً درباره زندگی 4 ساله خودتون در تاجیکستان بگویید که چی پسند آمد از تاجیکستان از زبان از فرهنگ و چیزی هست که شما میخواهید بگویید
Well, it's been a wonderful opportunity for me to feel the richness of the culture and understand and
این برای من یک فرصت خوب بود که فرهنگ را احساس کنم و هنگام مطالعه بعضی اشعار تاجیکی شنیدن موسیقی عجیبی تاجیکی را فهمم. یاد دارم که پیش از پاندمی امکان داشتم که به فستیوال بوم جهان با بدخشان شهر خروق روم. در آنجا گروه آمریکایی داشتیم که برآمد کردند و دسته های موسیقی از تمام گوشه کنار جهان اشتراک نمودند و البته بسیاری از صنعتکاران از تاجیکستان نیز اشتراک نمودند. ما در آنجا زیر درختان زیبا در باغ مرکزی که کوههای بلند در پس ما بودند حضور داشتیم. این واقعا به من تأثیرات خیلی قوی بخشید. من میخواهم بخشی از اشعار شاعران بزرگ چون رومی و رودکی را با خود ببرم. در آنجا چقدر حکمت است. من فکر میکنم که دانشجوی تاجیکستان شدم. فکر میکنم که من بعد نیز کارم را در واشنگتن در مسائل مربوط به آسیای مرکزی ادامه میدهم. شاید برای بازدید به تاجیکستان برگردم.
تشکر جناب سفیر برای صحبت. بیننده عزیز هم صحبتی ما بودن سفیر آمریکا در تاجیکستان جان مارک پامیرشایم. سلامت باشید.
سلامت باشید. تشکر زیاد.
تشکر زیاد شنونده های عزیز مهمان امروزی برنامه ما بودند جان مارک پامیرشایم سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان تا برنامه بعدی خیر خدا نگهدار
ای دنیا هم راه در پیش راه دارد، اگر چی تر چراغ نیست مه دارد، با کلواری سفر بوری گناه دارد، با هر کردار جرمی خیش اقرارم، هر آنچی در نصیبم بود تزاوارم، نگیرت کار برکارم. هنوز آوازهای بستم آزادی میخواهد، غزلها شادی میخواهد.
سرخط خبرها: اخراج دامادی امامعلی رحمان از عضویت در بانک، مرگ نزدیک به 7000 شهروند آسایشته در اوکراین و احتمال گرانشوی نام در قرغیزستان. سلام بیننده های عزیز، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز 28 دکبر است. جمال الدین نورعلیف دامادی رئیس جمهور تاجیکستان که ماه ایون سال روان از مقام معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان برکنار شده بود، اکنون با فرمان پرزیدنت از عضویت ریاست بانک ملی هم خارج کرده شده است. این آخرین مقام رسمی جمال الدین نورعلیف 45 ساله گفته می شود. فرمان پرزیدنت تاجیکستان که از 13 دکبر به امضا رسیده بود، در پایگاه اطلاعاتی حقوقی وزارت عدلیه تاجیکستان نشر شده است. در فرمان گفته می شود که معاونان نوی رئیس بانک ملی شریفزاده فیروز حمیدین و سلیمزاده علیجان عبدالجلال با عضویت ریاست بانک ملی پذیرفته شده، جمال الدین نورعلیف از هیئت ریاست خارج کرده شود. جمال الدین نورعلیف که 7 سال اخیر یعنی شروع از ماه می سال 2015 تا ایون 22 به حیث معاون رئیس بانک ملی فعالیت داشت، ماه ایون سال روان با امضای رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان و روزیگی مجلس نمایندگان مجلس عالی از این منصب برکنار شده بود. در فرمان امام علی رحمان تنها گفته می شد که بنابر به کار دیگر گذاشتنش، ولی از برکناری نورعلیف نزدیک به 7 ماه می گذرد، ولی به کدام کار دیگر گذاشتن او معلوم نیست. جمال الدین نورعلیف، داماد رئیس جمهور امام علی رحمان و شوهر آزاده رحمان، رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان بوده، قبلا در وظیفه های معاون و معاون اولی وزیر مالیه کشور نیز فعالیت کرده است. نظر نورعلیف درباره اخراجش فعلا دسترس نیست. از آغاز جنگ روسیه با اوکراین نزدیک به 7000 شهروند آسایشته اوکراینی کشته شدند. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد اید به حقوق بشر با نشر گزارش نو گفت همچنین نزدیک به 11000 کس زخمی شدند. بنابر این گزارش، ناظران این سازمان تنها در ماه دکبر 165 حالت فوت و بیش از 500 مورد زخمی شدن شهروندان آسایشته اوکراین را ثبت کردند. اما گزارشگران گفتند که رقم ها نهایی نیستند، زیرا از منطقه های به مانند شهرهای ماریوپل، ایزیوم، لیسیچانسک، پاپاسنایا و سیوردونسک که جنگ های شدید ادامه دارند معلومات دیر دسترس می شوند. به اطلاع این سازمان، بیشتر شهروندان آسایشته در نتیجه استفاده سلاح ترکنده از جمله تیراندازی از توپخانه های وزنین و سیستم های موشکی، اینچنین ضربه های موشکی و هوایی کشته شدند. در همین حال دادگاهی 35 گارنیزون حربی کمچاتکای روسیه الکسی بریوسوف، یک خدمتچی حربی را برای اتهام سرپیچی از اشتراک در عملیات جنگی در اوکراین 1.8 ماه روانه زندانی سکونتی کرد. در این باره بخش روسی رادیو آزادی با تکیه به یک رسانه محلی خبر داده است. به اطلاع منبع، او با نقض سرپیچی از اشتراک در جنگ و عملیات جنگی گناهکار دانسته شده است. گفته می شود این سرباز را هنوز روز 6 اکتبر به شعبه تفتیشاتی حربی گارنیزون پتروپاولوفسک کامچاتکی برده بودند. در آنجا او صرف نظر از سفربری یا بسیج که در روسیه اعلان گشته است، از رفتن به منطقه جنگی دست می کشد. مقامات او را با نقض قاعده های قانون خدمت در ارتش گناهکار می دانند. در همین حال معلوم نیست که این نفر سربازی قطوری است و یا شهروندی سفر بر شده. حمایتگری بریوسوف با زینه بالاتری دادگاه شکایت برده است. 21 سپتامبر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از آغاز سفربری برای جنگ با اوکراین خبر داد. وزارت دفاع این کشور در اول از دعوت 300 هزار نفر خبر داد، اما رسانه‌های محلی خبر دادند که مقامات می‌خواهند شماره سفربر شده ها را به 1 میلیون نفر رسانند. پس از اعلان سفربری، نفران زیادی که نمی‌خواستند در جنگ با اوکراین اشتراک کنند از این کشور فرار کردند. همچنین خبرهای دست کشیدن از اشتراک در عملیات جنگ نیز بیشتر رسانه‌ای می‌گردیدند. با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، محدودیت‌ها برای دختران و زنان مرحله به مرحله بازگشت. این گروه تندرو در آغاز به قدرت رسیدند، تحصیل دختران از صنف 6 بالا را منع کرد. این تصمیم تنقید و اعتراض را در داخل و خارج افغانستان به بار آورد. طالبان نسبت زنان ناراضی از خشونت استفاده بردند. در گزارش نوبتی از زندگی یک خانواده افغان قصه میکنیم که به خاطر تحصیل دخترانش از افغانستان فرار کرد و به پاکستان کوچ بست. علیشر ظریفی تفصیلات بیشتر دارد.
پس از اخراج دخترانی بزرگش از دانشگاه، محمد آصف شکوری و خانواده‌اش از شهر قندهار افغانستان به ولایت بلوچستان پاکستان کوچ بستند. سال 2021 پس از سر قدرت آمدن طالبان، آنها مانع تحصیل زنان در دانشگاه شدند و تحصیل میانه دختران را متوقف کردند.
نام من محمد آصف شکوری است. ما از شهر قندهار افغانستانیم. یگانه سببی به پاکستان کوچیدنم تحصیل فرزندانم بود. وقتی که طالبان سر قدرت آمدند، مکتبها بسته شدند. برای تعلیم و تربیت فرزندانم یگان شرایطی نبود. از این خاطر مجبور شدیم که به پاکستان کوچ بندیم. اینجا فرزندان خردیم را در مکتبها قبول کردند که تا سن 16 سالگی می توانند تحصیل کنند. اما من درباره تقدیر فرزندان کلانم نگرانم، زیرا آنها نتوانستند 2 سال مانده دانشگاه را ختم کنند.
مجبور است به جای شما راست پاکستان تا
من کار خود را سال 2018 در قندهار در رادیو میرمان آغاز کردم. آنجا مدتی زیاد کار کردم زیرا آن به من معقول بود. من میخواستم روزنامه‌نگار شوم، اما وضعیت در قندهار روز از روز بدتر میشد. وقتی که طالبان به قدرت آمدند، ما از خونه هایمون بیرون نمی آمدیم. ما حتی در درس ها اشتراک نمی کردیم. ادامه فعالیت در رادیو مشکل بود و بنابراین نتوانستم کارم را ادامه بدهم.
ما نتوانستیم به دانشگاه داخل شویم. پس از سر قدرت آمدن طالبان، ما نه دانشگاه را دیدیم و نه درس را.
من کار میکنم، اما زندگی کردن در اینجا خیلی مشکل است. از دوستانم که اینجا هستند 1200 دلار قرض گرفتم. اینجا چیزی از من نیست. هر چیزی رو که در اینجا میبینید، حتی این ماشینی درز دوزی رو برایم اجاره دادن. هر چیزی که داشتیم مونده آمدیم. یگانه چیزی که ما توانستیم نجات بدهیم جانمون بود.
استحصالگران ارد در قرغیزستان از حکومت درخواست کردند که امتیازی آنها هنگامی واردات و کارکرد گندم نگاه داشته شود. در عکس حال به گفته آنها ارزش ارد در قرغیزستان از 1 ژانویه سال آینده 15% و نرخ نان 20% گران خواهد شد. استحصالگران میگویند 31 دسامبر مهلت امتیازی آنها برای واردات و کارکرد غله که از ماه آوگوست سال گذشته در قرغیزستان جاری شده بود به پایان میرسد. به گفته آنها در حال حاضر مشکل دیگری نیز در این سمت به میان آمده است. ذخیره در انبارهای صاحبکاران قرغیزستان تقریبا تمام شده است و در صورت طلب دوباره اندازه از ارزش اضافه شده، آنها مجبور میشوند که نرخ ارز را 15% بالا برند. متناسبا نرخ نان هم گران می شود، گفت یک صاحبکار قرغیز. در حکومت قرغیزستان تا حال به طلب استحصالگران ارد واکنش نکردند. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خیرمان به قزاده همراه می بینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز بی‌خبر نمانیم.
در 28 دکبر سال 1936 فیلارمونیای دولتی تاجیکستان تأسیس شد که برای رشد موسیقی ملی و زمانوی سهم گذار شد. در نزد این مؤسسه گروه‌های زیادی موسیقی، ترانه و رقص ارکستر ملی سازهای خلقی، انسامبل روبابچی زنان و دیگرها فعالیت میکنند. هنرمندان معروف مثل جورابک مرادوف، نگین رعوف و ظفر نوزین و دیگرها در نزد همین مؤسسه کار را شروع کردند. فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به نام آکا شریف جورایف گذاشته شده است. 28 دکبر سال 1991 بویا قرار پریزیدنتی تاجیکستان کگب شوروی با کمیته دولتی امنیتی ملی تبدیل نام کرد و همان روز چون سنه تاسیسی کارمندان این رشته تجلیل می شود. تاریخ کگب شوروی از 20 دکبر سال 1917 سرچشمه می گیرد. وظیفه ساختار امنیتی کشور از تامین به خطری جامعه و دولت و حفظ مرز عبارت است، ولی سالهای اخیر این ساختار برای مانند دوران شوروی دخالت از حد بیشش به تمامی ساحه های کشور از جمله محدود کردن آزادی های سیاسی و شهروندی انتقاد می شود. دکبر سال 2013 تحمین رجب و هنرپیشه جوان جایزه بهترین نقشی زن را در جشنواره بین المللی فیلم های جزیره گوای هند برد. رجب و برای اجرای نقشه در فیلم مرد در آرزوی زنی پنجم با این جایزه سزاوار دانسته شد. فیلم کارگردانی زاده افغانستان و مقیم کانادا بحث بسیار همسری در جامعه محافظه‌کار و سرکوبگر و مشکلات خشونت خانواده‌ای را به بررسی گرفت.
بانک ملی اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. فردا همین وقت ساعت شما را منتظریم. خدا نگهبانتان.
خرج میشه که من بگم خیلی ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقزاده تقدیم میکنم. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین روز 28 دکبر گفت ارتش روسیه موقعهای اوکراینی را در خط تماس شرقی با تمرکز بیشتر بالای منطقه های بخمود و اودیفکا در دونتسک آتش باران کرد. نظامیان اوکراینی گفتند در هجوم های اخیر روسها باز هم مؤسسه های ملکی را در شهر خرسون هدف قرار دادند. در گزارش نظامیان اوکراینی آمده است در خرسون دوام 24 ساعت گذشته نیروهای روسی با کنهای شهروندی 33 حمله توپخانه‌ای و یک حمله موشکی انجام دادند. پریزیدنت ولادیمیر زلنسکی در یک مراجعه شامگاهیش روز 27 دکبر گفت وضع در دونباس مشکل و دردناک باقی میماند. او گفت که از لحاظ سیاسی هفته جاری برای اوکراین بسیار مهم خواهد بود و در مشورت با نظامیان نقشه عملی نیروهای اوکراینی برای سال آینده و هم وضع در شهرهای کرمینا و بخمود که در ولایت‌های لوگانسک و دونتسک جای گیرند بررسی شده است. صحبت‌های زلنسکی در حالی است که اکاشناس نظامی بریتانیایی در صحبت با بی بی سی گفت نیروهای اوکراینی به پیشرفت در کرمینا و سواتو نزدیک شدند. مایکل کلارک گفت این پیشرفت می‌تواند روسیه را 65 کیلومتر قفا و نقطه‌ای که از آنجا تجاوز آنها در ماه فوریه شروع شده بود پرتاید. با قرار مقامات دسترسی به زمینه وبسایت معروف ویدیویی چینی تیک تاک در داخل مجلس نمایندگان کنگره منع شد و احتمال می‌رود که چنین مانع در دیگر ساختارهای حکومتی آمریکا هم جاری خواهد شد. تیک تاک مربوط به شرکت چینی بایت دنس التد است. مدت‌ها باز چنین نگرانی وجود دارد که حکومت چین می‌تواند با استفاده از زمینه این شبکه اجتماعی پرطرفدار از پای عمل و حرکت‌های آمریکایی‌ها جاسوسی و اینچنین مواد آمریکایی را سانسور کند. کمیسیون عالی سازمان ملل متحد دایید به حقوق انسان میگوید از زمان شروع جنگ بدلیل روسیه علیه اوکراین در تاریخ 24 فوریه تا 26 دکبر تخمیناً 18 هزار ساکن ملکی اوکراین کشته یا مجروح شدند. این آمار از جمله بیش از 6800 کشته و نزدیک 11 هزار مجروح را در بر میگیرد. کمیسیون عالی سازمان ملل متحد دایید به حقوق انسان با نشر گزارش روز 27 دکبر گفت این آمار سنجیده و تصدیق شده می باشد و احتمال دارد که شماری واقعی تلفات در میان ساکنان ملکی یا غیر نظامی از این هم بیشتر باشد. به نوشته متخصصان سازمان ملل دریافت معلومات از محلهایی که آنجا آتش جنگ ادامه دارد دشوار است. از این رو احتمال بیشتر بودن شماری واقعی قربانیان و آسیب دیدگان جنگ زیاد است. در شهر رایگاد شرق هند روز 25 دکبر یک وکیل مجلس ولایت ولادیمیر روسیه درگذشت. یوری آنتوف مؤسس کارخانه عظیم استحصال گوشت و حسیب ولادیمیرسکی استاندارد بود. به نشریه رادیو سوابودا مجلس ولایت ولادیمیر خبری درگذشت وکیل را بدون شرح سببهای مرگ نشر نمود. در خبرها گفته شده است که آنتوف 65 ساله از آشیانه سیوم مهمانخانه سای اینترنشنال افتاده است. او در هیئت یک گروه 4 نفره توریستی در این مهمانخانه استراحت میکرد. مرگ وکیل مجلس ولایتی روسیه را پلیس هند از روی ماده خودکشی تحقیق میکند. این حادثه در حالی رخ داد که درست پیش از مرگ آنتوف در همین مهمانخانه یک صاحبکار 61 ساله دیگری روس ولادیمیر بیدانف هم درگذشت. به نوشته برخی مطبوعات ولایت ولادیمیر بیدانف دوست آنتوف بود. برخی نشریه مینویسند آنتوف تابستان آتشباران یک منزل عزیز در اوکراین از جانب ارتش روسیه را تروریسم نامیده به زودی نوشتجاتش را پاک کرده بود. یک دختری شاهمادباز معروف ایرانی در سبقت قزاقستان ظاهراً به نشانی همراهی با اعتراضگران در کشورش بدون حجاب شرکت کرد. به نوشته بسیار مطبوعات ایرانی روز 26 دکبر سورا خودیم در سبقت فدراسیای بین‌المللی شاهماد در آلماتا بدون حجاب اسلامی برآمد کرد. در پی مرگ دختری 22 ساله ایرانی مهسا امینی که با گمان بدحجابی از جانب پلیس اخلاق بازداشت شد، ایران را موج اعتراض‌های سرتاسری پخش کرد. خودیم یکی از دیگر چهره‌های معروف ایرانی شد که در مکان جمعیتی بدون حجاب هنرنمایی کرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مهاجران افغانستانی در تاجیکستان خبر محروم شدن دختران افغان را از تحصیل با درد قبول کردند. آنها این اقدام طالبان را مخالف به دین اسلام می دانند و از جامعه جهانی درخواست کمک دارند. هرچند مسئولین حکومت طالبان گفتند از اقدام خود دست کشیدنی نیستند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. تمکین مهرآبدین دانشجوی سال چهارم دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان است. این شب و روز دوستانش در افغانستان با هوس به آمه نگرند، چون تمکین از امکان برخوردار است که دختران در افغانستان از آن محروم شدند. تمکین با بغض در گلو میگوید:
من خیلی گریه کردم، خیلی زیاد. خواهرای من اونجا هستن، همه جوانانی که به من خیلی نزدیک هستن، هر کدام اونا همو آرزوهایی را که من دارم امروز دارن، هر کدام اونا همو موفقیت هایی را که من میخوایم فردا به دست بیارم اونا میخواین به دست بیارن. من فکر کردم که خودم از تحصیل محروم شدم.
اکثر مهاجران افغانستانی در تاجیکستان یک نظر دارند که آینده افغانستان را بدون زنان تصور کردن ناممکن است. آنها میگویند وقتی دختران از آموزش علم دور میمانند، چگونه میتوانند فرزندان باسواد تربیت کنند؟ ناجیه ظاهر مدیر مکتب افغانی سامانیان در دوشنبه است. میگوید هر کشوری از جمله افغانستان به متخصصان زن نیاز دارد.
از طالب میگم طالب، وقتی اگر خانمت مریض میشه پیش کی میبریش؟ فرزندت اگر مریض میشه، دخترت مریض میشه، یک خانم اگر دکتر نباشه خانمت کی مدوا میکنه؟ بانن که فرزندهای افغانستان درس بخوانن، بانن که دروازه امید فامیلا باز باشه، بانن که دخترها هم حق تحصیل دارن، حق کار دارن، حق خواندن درس دارن.
وزارت معارف طالبان هفته گذشته از مکتب‌های عالی افغانستان خواست تا تصمیم بعدی دختران را به درس‌ها راه ندهند. به دنبال آن فعالیت زنان در تشکلات‌های غیر دولتی افغانستان هم از سوی این گروه منع شد. بعد این قرار سه سازمان بین‌المللی کمک رسان از قبیل شورای پناهندگان نروژ، سازمان حفاظت از کودکان و مؤسسه خیریه شوئدیا کار خود را در افغانستان بس کردند. مسئولانش گفتند تصمیم آنها اعتراض به قرار طالبان است که فعالیت زنان را در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی ممنوع دانست. با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، محدودیت‌ها برای دختران و زنان هم مرحله به مرحله بازگشت. از جمله این گروه تندرو در آغاز به قدرت صاحب شدنش تحصیل دختران از صنف 6 به بالا را منع کرد. طالبان وزارت کار با زنان را هم برهم دادند. تصمیم‌های سخت طالبان به خصوص منع دانشجو دختران افغان از تحصیل، انتقاد زیاد را در داخل و خارج افغانستان به میان آورد. اما نیروهای طالبان نسبت زنان معترض از خشونت استفاده بردند. نمایندگان طالبان تا حال پورا نگفتند که هدفشان از جاری کردن محدودیت‌های پیهم برای زنان و دختران چیست، ولی بعضی مقامداران این گروه گفتند از تصمیمشان دست کشیدنی نیستند. برخی مهاجران افغانستانی در تاجیکستان میگویند طالبان برای برآورده کردن خواستهشان از جامعه جهانی از زنان سوء استفاده میکنند، به خصوص اینکه با گذشت 1.5 سال تا حال هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. تمنا شفیق یک فعال مهاجران افغانستانی در تاجیکستان میگوید
موضوع بسیار متاثر کننده امی است که آنها فقط نقطه ضعف خود خانم ها را قرار میتن، یعنی جامعه جهانی هم یگانه حمایتشان از حقوق خانم ها میباشه، یعنی اونا کوشش دارن که خانم ها تحصیل کنن، خانم ها پیشرفت کنن، ولی طالبا برعکس میخواد که خواسته های خود بالای آنها بقبولانن، متاسفانه که نمیتونن.
برخی تحلیلگران در دوشنبه درباره عملکردهای طالبان نسبت زنان نظرهای دیگر دارند. قاسم بیگ محمد کارشناس مسائل سیاسی یک سبب تصمیم های طالبان را به شدت گرفتن مخالفت های داخلی این گروه ربط می دهد. به نظر این کارشناس یک رقابت های میان حکومت طالبان در کابل و رهبری این گروه در قندهار اتفاق افتاده است. دلیل دیگر محدودیت های سخت طالبان بالای زنان به گفته قاسم بیگ محمد این چیز بوده هم می تواند.
این نگاه ایدئولوژی با حکومتداری طالبان به این معناست که اگر ما به زنان اجازه تحصیل و کار بدهیم، یعنی ممکن است جامعه مردان و خاصتا سربازان سرسپرده طالبان که اینها نگاه جهادی به هستی و وجود خود دارند تأثیر منفی رساند.
با وجود محدودیت‌های سخت طالبان بالای زنان افغانستان، امیدها هنوز باقی است. تمکین مهرابدین، دانشجوی افغانستانی، از دختران همسالش چنین دعوت دارد.
گفتم برای چه؟ شما امید خود را از دست ندین. ای آغاز است. ما باید اگر در آغاز اینقدر ضعیف باشیم، پس نمیتونیم که یک ختم با اراده داشته باشیم. گفتم که اراده خود قوی کنین برای یک آینده خوب.
اکثر مهاجران افغانستانی در تاجیکستان از جامعه جهانی درخواست کمک دارند، هرچند بعضیشان میگویند رفتار کشورهای جهان در 1.5 سال اخیر امید آنها را کمتر کرده. با سرنگونی طالبان از قدرت در سال 2001، حضور زنان در جامعه مدنی افغانستان خیلی گسترده بود. در این کشور ده ها وکیل و وزیر زن کار میکرد، اما با آمدن طالبان به قدرت همه چی برعکس شد و زنان از صحنه سیاسی و مدنی تقریبا بیرون انداخته شدند.
با این جهانی فرش، با این تبو تو بیخش، نمیروم فرو ستاره ای راهنما، ستاره ای راهنما، نهی امیدم بده، راهی سپیدم بده، او بر فرو فرو ستاره ای راهنما، او بر فرو فرو ستاره‌ای راهنما. چشمی روزی منی سحر بخوابم در او ستاره‌ای راهنما، ستاره‌ای راهنما، باز این جهانی شدی دلم سراسر گیری، میخوام بگردون مرا ستاره‌ای راهنما، نمی نمایی چرا ستاره‌ای راهنما، کجا کجایی برا ستاره‌ای
رهنما بخوان بگردون.
سرکوب اعتراضگران در ولایت مختاری کویسان بدخشان که از شیوه تحقیق کشتار ساکن راشت قلعه گلبدین زیابکوف در پایان سال 2021 ناراضی بودند، از حادثه های مدهش پایمالشوی حقوق انسان در تاجیکستان در سال 2022 گردید. در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد تفصیلات بیشتر میدهم. در حادثه های ماه می ده ها نفر کشته و ده ها تن دیگر بازداشت و به حکم های طولانی زندان محکوم شدند. مرافع های سودی و حکم های گمانبران پشت درهای بسته جریان می گیرند و معلوم نیست که تا کجا مقررات دادگاه های عادلانه رعایت می شود. بریوس پنیر تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی وضع را در تاجیکستان از این نظر به کشورهای سرکوبگری سابقه دار آزادی های سیاسی شباهت می دهد. او در یک صحبتش با رادیو آزادی گفت
سرکوب اعتراض ها در بدخشان و حکم های سنگین دادگاهی تلاش حکومت برای ترس دادن همه در کشور است تا که هیچ کس جرأت نکند که حکومت را به چالش کشد. متاسفانه وضع حاضره تاجیکستان این کشور را به ترکمنستان دویم تبدیل می دهد.
حکومت تاجیکستان با سرکوب ها در بدخشان و حبس پیشواهای منطقه چی گفتن می خواهد؟ به باور یک محقق آمریکایی هدف اساسی و دراز مدت حکومت خاموش کردن همه گونه صدای انتقاد و مخالفان می باشد. ادوارد لیمون محقق مسائل سیاسی در دانشگاه تخصص شهر واشنگتن است و این می گوید آن چیزی که در ولایت مختار کویسان بدخشان می گذرد تلاش پیشگیری از همه گونه مختاریت است و این می افزاید
واقعاً آن چیزی که ما می‌بینیم تلاش پیشگیری از همه گونه مختاریت و مستقلیت از حکومت مرکزی است. در منطقه پامیر وضع در ماه می امسال بسیار پرتنش بود و ما دیدیم که همه گونه مخالفت احتمالی با شیوه‌های گوناگون سرکوب شد، از کشتار تا حبس و استرداد پامیری‌ها از روسیه. همه نشانه‌ها بیانگر آن است که حکومت این معرکه را بس کردنی نیست و در پیشروی انتقال قدرت از امام علی رحمان به پسرش رستم پیش راه همه مخالفت احتمالی به رژیم گرفته می‌شود.
اشاره لیمون به دورنمای احتمالیت به رستم امام علی پسر کلانی پرزیدنت تاجیکستان انتقال یافتن قدرت است که در 35 سالگیش رهبری مجلس ملی را بر عهده دارد و عملا شخص دویم در قدرت به شمار می رود. ولایت مختاری کویسان بدخشان در دوام سالهای استقلالیت بارها مکان ناراضیت ساکنان محلی از دوشنبه بوده است. سال 2012 بعد کشتار رهبر اداره کمیته دولتی امنیت ملی در بدخشان عبدالله نظرف و شروع عملیات حکومتی در خارو به اطلاع رسمی 23 نظامی و 21 ملکی کشته شدند. مقامات به درستی عملیات نظامی تاکید می کنند ولی مردم محلی این را یک سرکوب می نامند. با باور تحلیلگرانی که وضع منطقه بدخشان تاجیکستان را در یک محاکمه آنلاینی آخر ماه دسامبر در دانشگاه هاروارد بررسی کردند، آنچه که در سال 2022 روی داد از حادثه‌های سال 2012 بی‌رحم‌تر بود، چون مقامات از احساسات احتمالی جدای طلبی هراس دارند. تحلیلگر بریوس پنیر که یکی از شرکتداران این بررسی ها بود با تخمین و گمانزنی ها درباره احتمال وجود احساسات جدایی طلبی در جامعه ولایت مختار کویسان بدخشان شبهه کرد و گفت
می خواهم تاکید کنم که در اعتراض ها در بدخشان کوهی هیچ کس و هیچ گاه به استقلال طلبی دعوت نکرده است. آنها جدایی طلب نیستند، چون این هدف هم ندارند. من با بسیاری ها از آنجا صحبت کردم و آنها میگن که راضی هستند که در حیات تاجیکستان باشند. در حادثه های ماه می معلوم است که خادمان حفظ قانون تشبذکار خشونت بودند، یعنی آنها واقعا هم به سوی ازدحام تیر کشادند، اول با گاز اشکاور بعد با نارنجک های گیج کننده. همان لحظه چندین کس کشته شد و آنها نه از حساب نظامی ها بلکه از حساب مردمی عادی بودند. تنها بعد از آنکه وضعیت دهشتناک شد چند نفر از خادمان حفظ قانون هم کشته شدند.
مقامات گفتند در حادثه های خارق و روشان میانه های ماه می 29 نفر کشته شد، ولی جستجوی خبرنگاران رادیو آزادی شمار کشته شده در میان ساکنان ملک را 34 نفر حساب کردند. حامیان حقوق در سطح بین المللی امروز هم آمار آسیب دیده ها و تلفات و هم بازداشت و محکوم شده ها را جمع آوری می کنند. یکی از آنها سیوزان لوی سانچز پروفسور دانشگاه هاروارد است. او که با یاری منبع‌های خود در ولایت مختاری کویسان بدخشان و هم در میان فعالان دیگر با جمع‌آوری و تحقیق این مواد مشغول است، درباره شخصیت‌های حبس و بازداشت شده چنین گفت.
آنها همه رهبران غیر رسمی را حبس کردند. بسیار پیشواهای جامعه مدنی، ژورنالیستان و حامیان حقوق، حقوق شناسان و صاحب کاران، ورزشگران و هنرمندان، شاعران و آموزگاران و دانشمندان را، گویا 40 کس را شکنجه کردند. ما اینچنین آنهایی را سند میکنیم که در داخل جمعیت بدخشانی ها اذیت شدند، آنهایی را که فرار کردند. در بین روسیه و تاجیکستان 500 کس فرار کرده است. من شماری دقیق استرداد شده ها از روسیه به تاجیکستان را نمی دانم. رقم 22 در یادم مانده است.
فعال دیگری حقوق بشر استیو سویردلوف پای فشاری می کند که آنچه که در ولایت بدخشان روی داد جنایت علیه بشریت است که ضد اقلیت قومی روانه شده است. این پروفسور حقوق در دانشگاه کالیفرنیا در شرح موقعش می گوید
آنچه که ما تابستان مشاهده کردیم بخشی از معرکه اسیمیلیاسیای فرهنگی، سرکوب اعتقادهای دینی و زبانی بود. این همه با جنایت علیه بشریت تاکید میکند. ضرورت برای اثبات این عقیده نیست که رحمان در تلاش از بین بردن هویت پامری ها است.
مقامات در تاجیکستان این اتهام ها را رد میکنند و میگویند که همیشه مطابق با قانون های کشور عمل کردند و حقوق همه ساکنان تاجیکستان در نزد قانون برابر است. ولی میری لالار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حامیان حقوق که بعد ارزیابی های نزدیک دو هفته اینه وضع در تاجیکستان تلاش بی‌نتیجه دیدار با فعالان بدخشانی در زندان و سفر به ولایت بدخشان به این خلاصه آمده است که حقوق بشر در اینجا قربانی مسائل امنیتی شده است. با باوری او در